عاشقی است. دستانم بوی تو را گرفته، پشت شیشه های شفاف پنجره دیدم تو را، وقتی پرنده ها از عشق می خواندند. من تو را دیدم که وسط بتونهای سرد دیوار همسایه ساقه ظریف یک گل را زندگی داده‌ای. من تو را وسط راز و نیازهای مادرم دیدم که شاکر بودن توست، وسط معرکه سختی ها و زمستانی که نماند.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
قرار عاشقی.
غمگین مباش که خدا با ماست، خداوند پس از سختی آسانی قرار خواهد داد. اگر خدا به تو گرفتاری و آسیبی برساند، هیچ کس جز خودش آن را برطرف نخواهد کرد، و اگر خواستار خیر و خوبی برای تو باشد، هیچ کسی نمیتواند لطف و عنایت او را از تو برگرداند. آن را به هر کس از بندگانش بخواهد میرساند. آری اوست که بسیار آمرزنده و مهربان است.
خدا همیشه با ماست و بعد از هر سختی قطعا آسانی خواهد بود. این شعار قرار عاشقی این نوبت جنت آباده که با هم شنیدیم، و با این مقدمه وارد بخش ویژه افطار جنت آباد میشیم با آقای بهاری که چند روزی هست در کنار ما هستن در استودیو برنامه جنت آباد رادیو تهران. شما ولی به عنوان شنونده، حالا ضمن اینکه اگر سوالی هست، مشکلی هست، مثل من اعتراضی هست مثلا شبهای گذشته با آقای بهاری دارید، اون رو هم میتونید از طریق 3094 مطرح بفرمایید، ولی موضوع برنامه رو هم لطفاً پاسخ بدید بهش که چه زمانی سیم دلتون وصل بوده با حضرت حق، اون رو به 3094 برای ما پیامک بکنید. آقای بهاری سلام بر شما، نماز روزها قبول باشه، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم و رحمت الله، محضر حضرت عالی و جمیع شنوندگان عزیز برنامه جنت آباد عرض ادب و احترام دارم و امیدوارم که طاعات، عبادات، روزه ها و مجموعه توفیقاتی که در ماه مبارک رمضان به اون مشغول هستن شامل حال همه باشه و مورد قبول درگاه احدیت قرار بگیره.
انشاءالله. آقای بهاری، ما راجع به برقراری ارتباط با خدا، سیم دلمون که کی برقرار میشه، میخوایم صحبت بکنیم. شما هم کامل از ثانیه اول برنامه در کنار ما بودید و شنیدید خیلی از پیام ها رو، ولی من میخوام با یه پیام شنونده شروع بکنم که بابا از انباری برای ما نوشتن که از شما هم سوال داشتن.
بله.
گفتن که من هر وقت مشکلی دارم و حالا ممکنه دعایی بکنم، صدقه‌ای بدم و اینا، ولی اون اتفاق درست نمیشه، حتی ممکنه خرابتر هم بشه، ولی شاید یه روزایی هم این کارا رو انجام ندم، حالا یه توسل ساده‌ای باشه، یه اتفاق ساده‌ای باشه، ولی اون کار به آسونی عادی میگذره. گفتن که این طوفان و آرامش بعدش از چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مطالب شاید مطرح شده توسط این شنونده عزیزمون، این نکته رو در ذهن خیلی از شنوندگان دیگه تداعی بکنه که من هر موقع با خداوند مدنان ارتباطم رو قوی میکنم به دیوار بسته میخورم، و هر موقع نه، خیلی ساده و معمولی ازش گذر میکنم، اون کار هم از کنار من شاید به خیر و خوشی گذر میکنه. ببینید، بحثی که در اینجا هست این هست که ما اولا خدا رو چی داریم میبینیم، امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود من خدایی رو که نبینم عبادت نمی کنم. بعد مگه خدا دیدنیه؟ مگه خدا تو قرآن نگفت که لن ترانی حضرت موسی علیه السلام هرگز منو نمیتوانی ببینی و نخواهی دید؟ و خدا جسم نیست که بخوایم ببینیمش. اما مظاهر پروردگار عالم در این عالم تا دلتون بخواد گسترده است و ما یقین داریم که او رب و ما به عنوان عبد در محضر اون حضرت هستیم. این که این ذات مقدس حق هر چقدر ما ارتباطمون با او تقویت میشه و مسیر زندگیمون و حرکت کارهامون با او هماهنگ میشه، قطعا لطف و عنایتش بیشتر به ما میشه. حالا گاهی ما تصور میکنیم که ما الان اینجا متوسل شدیم اما جواب نگرفتیم. متوسل شدیم، من سوالم از این شنونده عزیز اینه، قبلش کجا بودی؟ دارد در روایت یه بنده ای سرخوشه، دنبال کارا خودشه، بعد یه دفعه یه گرفتاری براش به وجود میاد و اون موقع میاد در خونه خدا. جالب، اول ملائکه صداش میزنن، میگن تا حالا کجا بودی؟ چرا الان؟ چرا حالا که به چاله افتادی میگی خدا؟ پروردگار عالم میفرما تو خوشیت هم با من باش، در دوران خوشیت هم منو یاد کن، من همه جای زندگیت باشم، نه تو اون سختیه. خب میگن خب در یه جایی هم نه، برعکسه، من اصلا هیچ کاری رو هم در انجام ندادم، شاید خیلی جزئی از کناری مسئله رد شدم ولی گره هم باز شده. اونجا هم از کجا میدونی گره رو خدا باز کرده؟ آیا ممکنه کس دیگری چنین کاری بکنه؟ بله، در روایت داریم که شیطان 70 تا کار خیر برات انجام میده، 71 دست بگیر بکشه تو چاله، تو را خدا دور کنه. کار شیطان همینه، یعنی دنبال اینه که تمامی قدرت خودش رو جمع کنه، بندگان خدا رو از خدا فاصله بندازه. حالا این وسوسه و اون زینت دادن گناه، این دوتا کار رو شیطان انجام میده، یکی گناه رو زینت میده، یکی در ذهن انسان رژه میره که بابا این عملی که تو انجام میدی که زشت نیست که، بعدم دیگران دارن انجام میدن، حالا من که چی شد به تو رسید مثلا بد شد، یا حالا یه کار کوچیکیه دیگه، بعد اصلا توبه میکنی، اصلا بر میگردی. بله. یعنی هی شروع میکنه دنبال دلائل واهی گشتن. خب این برادر عزیزمون، این بزرگوارمون، آیا تا حالا به مقدمه و مؤخره موضوع خودش فکر کرده؟
آیا داره؟ آیا ممکنه منظورش این باشه که ما برای حالا رسیدن به حاجاتمون حتما باید مثلا نذری رو مثلا ادا بکنیم، یا مثلا نذری رو اول نیت بکنیم و بعدش ادا بکنیم، یا صدقه حتما باید باشه؟ آیا منظورش ممکنه این بوده که حالا بدون اینها هم گاهی اوقات اتفاق افتاده؟
قطعا اتفاق میفته، نه بدون اینها، قطعا اتفاق میفته. چرا اینو عرض میکنم؟ ببین دستگاه خدا دستگاه داد و ستد نیست.
همین،
این که آقا شما اگر 100 تومن دادی آش میخوری، 1000 تومن دادی مثلا چلو گوش میخوری، خبران که نیست که. اصلا پروردگار عالم کاری نداره با مبلغ، با مسائل اینگونه، با مسائل دنیوی. کل دنیا رو دیروز عرض کردم، کل دنیا رو میفرماد که لعب و لعب، کل دنیا رو میفرماد متاع قلیل، این عبارات قرآنیه دیگه. پس دنیا برای پروردگار عالم مطرح نیست. اگر از من چیزی طلب میکند، باز برای خودش نمیخواد، میفرماد برای بندگان بده، صدقه بده. صدقه به کی بدم؟ به خدا صدقه بدم، خدا که غنی از این اموره. اگر به من میفرماد دست بگیر، کمک بکن، گره باز کن، شما الان در ماه رمضان پیغمبر خدا کلی دستورات داره دیگه که مثلا آقا صله ارحام بکنید، صدقه زیاد بدید، مراقب یتیمان باشید، به یتیمان برسید، یاد مرده هاتون بکنید، خیلی از این دست روایات مطرحه. خب من سوالم از شما اینه، کدومی که اینا نعوذ بالله نستجیر رو اگه بخواید تو حساب کنید تو جیب خدا میره؟ هیچ کدومش.
پس دیگه کمیتش هم نباید مهم باشه آقای بهاری، به خاطر اینکه خیلی ببنید. از مردم شاید اینجوریه که مثلا بر اساس اون خواسته‌ای که دارن نظر و نیازه هم مثلا بالاتر میبینن.
این
حساب کتاب کردن با خدا که به قول شما اصلا داد و ستدی باش وجود نداره، تبدیل شده به یه باور.
پروردگار عالم میفرماد این جالبه، شما مثلا یه نمونه مثال براتون بزنم، در یک امری مثل قضای روزه، کسی روزه رو عمدن خورده، حکمش چیه؟ یک روز کسی عمدن روزش رو خورده، خب یک روز میگه 61 روز باید روزه بگیره، میگه نمیتونم بگیرم. میفرماد این آدم باید بیاد به 60 فقیر غذا بده. خب میگه ندارم مال دنیا. میگه خب باید 10 تا بنده بخره آزاد کنه. میگه ندارم. همه اینها اصلا به صفر مطلق رسیده. آدم فقیریه ولی جسم سالمی داشته، تعمدن هم روزشو خورده. خدا میفرماد که به اندازه که داری بده. میگه ندارم. میگه توبه کن. آخرش میگه استغفر الله و اتوب الیه بگو. اما معناش اینه، چرا میگه بده؟ ببینید مسئله پرداخت مال جریانش اینه که انسان خیلی جاها وابسته به ماله، خداوند منان با مال امتحانش میکنه. ما در سوره مبارکه بقره در همین جزء دومی که امروز قرائت شد
بله،
داریم که پروردگار عالم میفرماد ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات. میفرماد مردم همه شما امتحان میشید، بعضیاتون با ترس، بعضیاتون با گرسنگی، بعضیاتون با جانتون، بعضیاتون با ثمراتتون امتحان میشید. پس از بشر صابرین و بشارت داد به اونهایی که صبر میکنن. خب با مال امتحان میشید چیه؟ میاد به شما میگه آقا بیا مالت فلان جا خرج کن، این کار رو انجام بده. شما نظر میکنی، نظرت هم برآورده میشه، بعد میگه خب برش کنه کارمون که گره خب باز شد که، حالا چرا من پول بدم؟ شنیدی قصه رو؟ گوی یارو رفت نوک درخت، انقدر طوفان بود هر لحظه احساس میکرد درخت میخواد بشکنه. بعد یه دفعه چشش افتاد یه گنبد امامزاده رو نزدیک اون جایی که بود دید. گفت یا امامزاده اگر من از این بالای درخت سالم بیام پایین، 100 تا از گله گوسفندم رو نظر تو میکنم. یه مقدار از اون ترکه اومد پایین، یه خورده جاپاش. گفت آخه 100 تا تو میخوای چیکار کنی؟ 50 تا بهت میدم. یه خورده اومد پایین تر، تنه درخت یه خورده مستحکم تر شد، گنبدم هنوز داشت میدید، گلدسته ها رو هنوز داشت میدید. گفت 50 تا زیادیته، 10 تا بهت میدم. بعد اومد یه خورده تنه درخت و دیگه گنبدم نمیدید، فقط گلدسته ها رو میدید. گفت آخه قربونت برم، تو 10 تا میخوای چی کار کنی؟ ما هم زندگی داریم، 5 تا وسطه. اومد پایین 3 تا وسطه، اومد پایین تر 2 تا وسطه، پاشو گذاشت رو زمین. گفت چی باید به تو گوسفند بدم؟ این بعضی از آدم ها این طوری هم. پروردگار عالم انبار نماز روزه هم نداره. این که به من میگه روزه بگیر، به شما میگه روزه بگیر، به اون میگه نماز بخون، یه جمله است. فرمود من میخوام درس تبعیت در تو ایجاد بشه، فتبعونی، تو از من تبعیت کنی. این تبعیت ایجاد شد، اون اطاعت ایجاد شد، شما عالی ترین لطف ها رو خدا در حقت انجام میده. گاهی اون موقع در این لطف امتحانات سختم هست.
چرا حالا این سوال رو میپرسم، یه فاصله میگیریم برمیگردیم جواب، چرا همیشه با سختی و با دردناکی باید این آزمایش ها اتفاق بیفته؟ و شاید خیلی ها بگن که چرا ما باید همیشه سختی بکشیم برای اینکه یاد خدا بیفتیم، چرا توی آسایش و اینها اتفاق نمیفته؟ حالا از مردمم، از جنت آبادی ها هم میخوام که اگر سوالی دارن به 3094 پیامک کنن. ما با آقای بهاری همچنان هستیم و این گپ و گفت رو ادامه میدیم.
بسم الله اللهم لك صنا.
آسمان آینه دار بهار شد، جنت آباد. جنت آباد ویژه برنامه افطار رادیو تهران. ایام ماه مبارک رمضان با جنت آباد حوالی افطار ساعت 17 تا 20 میزبان شما عزیزان جان هستیم. جنت آباد FM 94 AM 1332. با جنت آباد دور همی بزرگ افطار را در رادیو تهران به همراه شما برپا خواهیم کرد. جنت آباد.
آقای بهاری، ما در خدمت شما ایم. من میخوام پاسخ این پرسش رو از شما بشنوم.
ببینید، شنوندگان عزیز هم به این مسئله توجه داشته باشن. انسان تو دنیا بنا نیست بماند، مسافره، و اصلا انسان آمده در این کره امتحان بشود. خدا به این دلیل آوردتش دیگه. موقعی که به این دلیل آوردتش، امتحان همیشه سخته. امتحان که آسان نیست که. صریح بیانه، میگه که من میخوام از شما امتحان بگیرم. اصل زندگی آخرته. ما دل بستیم به اینجا، ما داریم اینجا خودمون رو محکم و قرص میخوایم بگیم که آقا اینجا میخوایم بمونیم، اما اینجا دارالفراره، دارالقرار جای دیگریه. لذا کسی اینجا ماندگار نیست. حتی اونی که به راحتی و خوشی به ظاهر داره زندگی میکنه، نقص در زندگیش خیلیه. نقص در زندگیش خیلیه. من 30 ثانیه نکته رو عرض میکنم.
بفهم.
ما یکی از مسئولین بزرگی رو داشتیم تو خود تهران. مردم از دور میدیدنش خیلی قبطه به حالش میخوردن. مودن خود خست خوبی داره، جای خوبی داره، زندگی خوبی داره. اما ایشون مثلا یه دختر دیوونه ای داشت. یعنی تمام زندگیش زهرمار بود برای این بچه. پس ببین، همه چی رو شما نمیبینید. امتحان برای همه هست. و این روایت رو هم از وجود مبارک امیرالمومنین سلام الله علیه شما بشنوید، که از وجود مبارک امام صادق علیه السلام، که حضرت میفرماد پیامبران از همه بیشتر گرفتار مصیبت شدند و امتحان شدند، بعد اوصیا الهی، و پس از آن کسانی که به اهل بیت، به اوصیا، به اولیا، به خدا نزدیکترن، مراتب امتحانشون زیاده. برای اینکه آخرت و عاقبتشون بدون نقص وارد بشن و بدون هیچ عیب و ریبی وارد عالم آخرتشون بشن. و حتی دارد که میفرماد یک شب تب کردن یک انسان مؤمن، خداوند باری از گناهان دوش او رو برمی‌داره. حتی مریضیش هم، مریضی عادیش هم بی دلیل نیست، بی سبب نیست. و حالا انشالله بعد از آن بعضی مسائل رو با هم مرور میکنیم که نکته های مهمی در این زمینه داریم، که اگر این نکته ارتباطی رو شما بخواید در نظر بگیرید که ما با خدا چطوری ارتباطمون رو تقویت بکنیم، این رو حالا بعد از افطار انشاءالله بله. بیشتر مرور بکنیم.
اینه که میگن هر که در این بزم مقرب تر از جام بلا بیشترش میدهند، هم از همین که شما بله.
همین روایت ما شاید بله. از این دست روایت ها از امام صادق داریم، امام باقر داریم، از امیرالمومنین سلام الله علیه داریم، از پیغمبر خدا داریم. من روایت ها رو که دارم اینجا مرور بکنم، دقیقا همه این مطالب معید این موضوع روشنگر همین خط فکری.
اگه اشتباه نکنم شما منو تصحیح بفرمایید آقای بهاری، آیه 2 از سوره عنکبوت یک آیه به نظرم بسیار زیاد قابل تحمله، که میگه آیا فکر میکنید همین که گفتید ایمان آوردید تمام و دیگه امتحان نخواهید شد؟ این فکر میکنم پاسخ بسیاری از پرسش ها باشه، که خیلی همون فکر میکنیم که همین که گفتیم ایمان آوردیم دیگه تمام است و هیچ آزمونی اتفاق نمیفته. بسیار خوب آقای بهاری، حالا راجع به این موضوع ما بیشتر صحبت میکنیم و راجع به این سیم ارتباطیمون که دلمون رو وصل میکنه به آستان حضرت دوست هم بیشتر صحبت میکنیم، که راجبش برسیم به این که چه کار کنیم که خدا رو هیچگاه در هیچ قسمتی از زندگیمون حتی کمتر از آنی فراموش نکنیم. میخواییم بریم بخش با اجازه خدا رو بشنویم که شرحی است بر دعای ابو حمزه صومالی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی لا تعذبنی بعقوبت، اللهم انی اسألک ان تملأ قلبی
حب
با اجازه خدا.
با اجازه خدا.
شرحی بر دعای ابو حمزه سومالی.
ای خدای من، زلال نیکی را کجا جویم بجز سرچشمه لطف تو، و ره به سوی نجات کجا برم بجز از ساحل کرم تو؟ گرچه نکوست در پناه توست، سعادت قرین لطف تو باشد، نجات در ره تو. تویی که راه سعادت را در امتداد راه اهل بیت علیهم السلام قرار دادی، و راه خیر همان راه اولیاء الله است، آنگونه که در دعای زیارت جامعه می‌خوانیم: ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و مأواه و منتها. اگر بهترین ها ذکر شود، اول بهترین ها و اصل و محل و جایگاه و نهایت بهترین ها حضرات معصومینند و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام. و چه زیبا فرموده ای یا رب در قرآن کریم که بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. آری آری، خیر ما در وجود مقدس مولای من حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف است، اگر مؤمن باشی. تو آن نوری، تو آن خیری که می آیی پس از ظلمت. تماشاییست دنیایی که لبریز از تو خواهد شد. من این لی الخیر یا رب ولا یوجد الا من عندک.
من این لی الخیر یا رب ولا یوجد الا من عندک.
نکاتی پیرامون دعای ابو حمزه سومالی در بیان آیت الله سید مهدی میرباقری.
کسی که عمرش و جوانیش و مالش و آبروش رو در راه امام میده، خدای متعال امکانات به ماداده، گفته قرض بده. قرض بده یعنی چی؟ یعنی اینو به امام برگردان. اگر کسی امکاناتش رو در مسیر امام قرار داد و نصرتی لکم معده، امکاناتش رو مهیا کرد در مسیر امام، این آدم قرض داده به خدا. وقت ضاعفه الله اضعافاً کثیرتا. ولی در باب گناه یک جا نداره خدای متعال بگه بیشتر نه، میفهمد و یعفو عن کثیر. خیلی گناهاتون هم میبخشیم، اونجایی هم که بخوایم مجازات کنیم، من جا به سیئات فلا یجزا الا مثلها، بیشتر نمیشه. ولی همینو وقتی انسان تو قیامت میبینه، واقعا واویلاست، واقعا واویلاست. پس ببینید، عقوبت خدای متعال این عمل ماست، منتها معنی این عمل رو توضیح بدیم. خدای متعال وقتی آدم در عالمی که خدای متعال منظم کرده، تو این بیابان ملائکه کار میکنن، ماه و خورشید کار میکنن، باران میباره، باد میوزه، همه این عوامل به هم دست میدن، دیگه از ما اجازه نمیگیرن که اگه ما خار ریختیم خار سبز نشود. دیگه بنا نیست ما خدای عالم باشیم. که بعضی وقت ما خیال میکنیم ما خدای عالمیم، من اگه گناه کردم تو عالمو به نفع من تغییر بده. نخی، اینجوری نیست. نهات فرمودین این آل الله جنود السماوات والارض لیجزی الذین اساءوا بما عملوا. همه عالم لشکر خداست و این لشکر مجازات میکنه آدم رو. عنایت میکنید اگر کسی یه مشت خار ریخته، جو با ریخته، گندم از گندم بروید، جو بروید نیست، خدای متعال میرویاند. انتم تزرعونه ام نحن الزارعون. ولی خدای متعال این کارو میکنه. اگر جو پاشیدی پشیمون شدی، اینجور نیست که حالی که سبز نشود. نخیر، مگه آدم خیلی به خدای متعال التماس کنه؟ بله این هست، خدای متعال دستش بازه، دست میبره تو عالم عوض میکنه. یبدل السیئات، گناه کرده میبینی تو قیامت برات بهشت ثواب نوشتن، با باغ و بستانه، مقامات این مس خودش هیچ وقت نمیتونه طلا بشه، ولی به شما خدا امتحانی علم کیمیا میده، میزنید به مس طلا میشه. به معصوم اسم اعظم میده، میزنه به هر مسی مس وجود ما طلا میشه. ما نمیتونیم بر خودمون کار کنیم، ولی خدا امتحان دستش بازه. ولی از اون طرفم بنابراین نیست که اگه من گناه کردم خدا امتحان نظام عالمو تغییر بده. هر روز ما دلمون میخواد گناه کنیم، خدا امتحان آدمو به عالمو به نفع ما که نمیشه تغییر بدید که.
اهالی خدا و عشق، اهالی جنت آباد رادیو تهران، زمان اذان مغرب به افق تهران ساعت 18:28 دقیقه است.
نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو تهران، مؤذن شیخ راغب مصطفی قلوش.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي أشهد أن